با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب غزل غزل‌های سلیمان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته بررسی آیه اول این فصل را شروع کردیم و متوجه شدیم که این آیه به زیبایی و شکوه خداوند عیسی مسیح اشاره می کند که همچون گل سرخ دره شارون و سوسن وادیه ها زیباست. و اکنون به ادامه بررسی این آیه پرمعنا توجه بفرمایید. سوسن و وادیه ها. من سوسن وادیه ها هستم. در اینجا ممکن است دره اسدرائیلون مورد نظر است. در این دره نیز گلهای بسیار زیبا یافت می شوند. در واقع انواع گلهای زیبا در همه درهای امتداد ساحل جنوبی شهر یافا در دره اردن اطراف دریاچه جلیل وجود دارند. منظور از سوسن وادیه ها چیست؟ سوال شده که در اینجا دقیقاً به چه گلی اشاره شده است؟ ظاهراً سوسن وحشی مورد نظر است. هنوز امروز نیز میتوان به فراوانی این گل زیبا را در آن دره دید. و عقیده من در اینجا به همین سوسنهای وحشی اشاره شده که گیاهی زیبا ولی کوچک است. خداوند زیباست. مانند گل سرخ با شکوه و همچون گل سوسن فروتن می باشد. در غزل غزلها فصل 2 آیه 2 می خوانیم: چنان که سوسن در میان خارها، همچنان محبوب من در میان دختران است. نویسنده در ارتباط با این آیه چنین بیان کرده است: آنجا در نزدیکی این گلهای سوسن انواع بوته‌های خاردار صحرایی رشد می‌کنند، اما برتر از آنان گل سرخ و گل سوسن می‌باشند که برگ‌های تازه و سبز خود را نمایان کرده و در بین آن بوته‌های تیره رنگ و پر از تیغ‌ها زیبایی و شکوه خود را نشان می‌دهند. محبوب من نیز در میان دختران مانند گل سوسن در بین خارها می باشد. به عبارت دیگر، در اینجا می توان به عروس نیز در میان دختران اورشلیم اشاره شده باشد که همچون گل سوسن در بین خارها ایستاده است. عیسی مسیح سوسن وادیه هاست. او پاک، دوست داشتنی و زیبا می باشد. بنابراین عروس او نیز مانند گل سوسن زیباست، چون تصویر محبت او را در خود داشته و آن را به انسانها نشان می دهد. آنچه امروز کلیسا بایستی انجام دهد همین است. ما باید به دنیایی که پر از خارها و علفهای هرز است زیبایی عیسی مسیح را نمایان و آشکار سازیم. درخت سیب در جنگل. اکنون عروس درباره محبوبش صحبت کرده و از مثال درختان جنگلی استفاده می کند. در غزل غزلها فصل 2 آیه 3 می خوانیم: محبوب من در میان مردان مانند درخت سیبی است در میان درختان جنگلی. در زیر سایه‌اش می نشینم و میوه‌اش کامم را شیرین می سازد. درخت سیب در میان درختان جنگلی تصویری از عیسی مسیح است. اما اگر با شرایط آب و هوایی آن سرزمین آشنا باشید، ممکن است تعجب کنید که او از مثال درخت سیب استفاده کرده است. در واقع درخت سیب در آنجا به خوبی رشد نمی کند. برای اینکه محصول خوب سیب به ثمر بیاید، نیاز به آب و هوای معتدل و نسبتاً سرد است. در آب و هوای گرم سیر سیب خوب به دست نمی آید. در واقع منظور از سیبی که در اینجا به آن اشاره می شود نوعی از مرکبات است و شاید درخت پرتقال مورد نظر است. درخت پرتقال درختی با شکوفه‌های بسیار زیبا و خوشبو در ایام بهار هستند و بی‌دلیل نیست که از این شکوفه‌ها در مراسم عروسی استفاده می شود. میوه درخت پرتقال نیز زیبا و برای سلامتی بسیار مفید است. گفته می شود میوه های درختان مرکباتی که در دره شارون به ثمر می رسند بهترین در نوع خود می باشند. همیشه در آن منطقه رشد می کردند. مرکبات این منطقه به بسیاری از کشورهای دنیا صادر می شوند. باغ‌های مرکبات در این سرزمین بسیار زیبا می باشند. دقت کنی که عروس در این آیه می گوید در زیر سایه‌اش می نشینم و میوه‌اش کامم را شیرین می سازد. در اشعیا فصل 32 آیه 2 چنین نوشته شده است: مثل سایه خشک یک صخره بزرگ در زمین بی آب و علف خواهد بود. عیسی مسیح مانند درخت میوه خوشتم و مفیدی در مقایسه با درختان جنگلی بدون میوه می باشد. تالار ضیافت. در غزل غزلها فصل 2 آیه 4 می خوانیم: او مرا به تالار ضیافتش آورد و به همه نشان داد که چقدر مرا دوست دارد. در این کتاب داستان دختر شولمی را می شنویم که قلبش اسیر عشق چوپانی گشته که بعدها آشکار شد سلیمان پادشاه بوده که به دنبال آن دختر آمد تا او را به قصر پادشاهی در اورشلیم ببرد. اکنون پادشاه آن دختر را به تالار ضیافت کاخ می آورد. در اینجا تصویری زیبا از کلیسا را مشاهده می کنیم که عروس عیسی مسیح خواهد بود. همچنین رابطه شخصی را آشکار می سازد که می تواند بین خداوند عیسی مسیح و هر فرد ایماندار به او امکان پذیر باشد. او مرا به تالار ضیافتش آورد. این سخن شاید به آینده و روز ضیافت آخر و جشن عظیمی نگاه می کند که جشن عروسی بره نامیده شده است. توسط فیض خدا من و شما به عنوان ایمانداران در آنجا خواهیم بود. در آن زمان است که رضایت و خوشنودی کامل حاصل خواهد شد. اما او مرا به سر سفره نجات از گناهان و مشارکت با خودش آورده است. او این سفره و میز یعنی سفره کلام خدا را برای من آماده می سازد و به من می گوید که از آن بخورم و سیر شوم. او مرا بر سر سفره چیزهای نیکو و عادل می آورد. او چقدر خوب و سخاوتمند است. رحمت و نیکویی او عظیم است. می توانیم به تولد خداوند عیسی مسیح توجه کرده و ببینیم که او خوشی و شادی وصم ناپذیری را برای گروهی از انسانها فراهم کرد. شمعون و آنا مرد و زن سالخوردهی بودند که در معبد منتظر آمدن او مانده بودند. آنان امید زیادی داشتند که او در طول مدت زندگی آنها خواهد آمد. یک روز یوسف و مریم عیسی نوزاد را به معبد آوردند. در آن روز باشکوه برای آن دو فرد سالخورده که در انتظار نجات توسط خداوند بودند، تبدیل به تالار ضیافت و مهمانی شد. حتی قبل از این اتفاق خدا یوسف و مریم را به ضیافت و جشن دعوت کرده بود. وقتی فرشته به مریم اعلام کرد که او مادر نجات دهنده بشر خواهد بود، مریم متوجه شد خودش که از نسل داوود بود، این فرزند را به دنیا خواهد آورد. دقت کنید که در سرود نیایش مریم در انجیل لوقا فصل 1 آیه 53 چه گفته است؟ گرسنگان را با نعمتهای خود سیر کرده است. که این کار به همان تصویری اشاره می کند که اینجا در کتاب غزل غزلهای سلیمان می بینیم. مرا به ضیافت خود آورد. چه تصویر عالی در اینجا هست. به یاد دارید که در فصل 1 آیه 4 دعای دختر چنین بود. مرا با خود ببر تا از اینجا دور شویم. نمیتوانم عمق شور و هیجان این تجربه را درک کنم، مگر اینکه روح خدا قدرت تشخیص آن را به ما داده و چشمان ما را باز کند تا عیسی مسیح را در زیبایی و جلالش ببینیم. دوست من، اجازه دهید راضی نباشیم که غذاهای پست و آلوده و یا مانند پسر گم شده از غذاهای خوک ها بخوریم، زمانی که خدا چنین ضیافت مهمانی عظیمی را برای ما فراهم ساخته است. پرچم محبت. او مرا به تالار ضیافتش آورد و به همه نشان داد که چقدر مرا دوست دارد. این محبت صمیمانه او هنوز نیز همچون پرچمی امروز برای ما برافراشته است. در متن این آیه در زبان اصلی از پرچم محبت استفاده شده است. در آن روزگار پرچم معنای متفاوتی داشت. ارتش‌ها وقتی به جنگ می‌رفتند، پرچم‌ها را با خود هم می‌کردند. فکر می‌کنم تمام معنای گوناگون پرچم در اینجا شامل شدند، وقتی که با توجه به ترجمه دقیق‌تر از این آیه می‌گوید پرچم محبتش را بالای سرم برافراشت. پرچم ارتش به عنوان مثال پرچم‌های ارتش روم نشانه‌ای از پیروزی بودند. فرزند خدا امروز نیز هنوز در جنگ و مبارزه‌ای روحانی است. این جنگی است برای نجات جان‌ها. به یاد می‌آورم که چگونه از رفتن به مبارزه خودداری کرده و در برابر آن مقاومت می‌نمودم. هیچگاه بهانه‌هایی را فراموش نمی‌کنم که برای نرفتن به کنفرانس آموزش کلام خدا برای جوانان می‌آوردم. فکر می‌کردم که آنها همگی جوانانی بی عرضه و ناتوان هستند و نمی‌خواستم با چنین افرادی همراه باشم. علاقه‌ای به این کنفرانس‌ها نداشتم، ولی می‌دانید خداوند راهی را باز کرد و فقط می‌دانستم در آنجا هستم و حتی قبل از اینکه درک کنم واقعاً چه اتفاقی افتاده، در قلبم تصمیم پیروی از خداوند را گرفتم. او پرچم پیروزی خود را بالای سرم برافراشت. پرچم همچنین نشانه و علامتی برای حمایت و حفاظت است. وقتی خداوند عیسی مسیح به این دنیا آمد، پدر آسمانی در انجیل متی فصل 3 آیه 17 چنین شهادت داد و گفت: این فرزند عزیز من است که از او خوشنودم. و دشمنان عیسی نمی توانستند به او صدمه ای برسانند تا زمانی که وقت معین فرا رسید. او حفاظت شده بود. وقتی زمان تعیین شده فرا رسید، او را دستگیر کرده و مصلوب نمودند. هرگز نخواهیم فهمید که چقدر این اتفاق وحشتناک بود. عیسی مسیح در آن ساعات معین نزد خدا فریاد زد، آنطوری که در انجیل متی فصل 27 آیه 46 نوشته شده است. خدای من، خدای من، چرا مرا تنها گذاشته ای؟ دشمنان او فکر کردند چون خدا او را ترک کرده است، پس آنها می توانند هر کاری می خواهند بر علیه او انجام دهند. بر طبق انجیل متی فصل 27 آیه 41 الی 43 او را مسخره کرده و می گفتند: دیگران را نجات می داد ولی نمی تواند خود را نجات دهد. تو که ادعا می کردی پادشاه یهود هستی، چرا از صلیب پایین نمی آیی تا به تو ایمان آوریم؟ تو که می گفتی به خدا توکل داری و فرزند او هستی، پس چرا خدا نجاتت نمی دهد؟ اما خدا هنوز هم از پسر عزیز خود خوشنود بود و او را از میان مردگان برخیزانید. او فرزند خود را از مرگ نجات داد. اکنون آن پرچم نجات و حفاظت بر سر تمام کسانی که به او تعلق دارند، برافراشته است. در فیلیپیان فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آوردید راحتی و آسایش خواهد بخشید. او از شما حمایت و حفاظت خواهد کرد. پرچم همچنین علامتی برای آمادگی برای مبارزه است. می توانید به عنوان یک سرباز داوطلب خدمت سربازی شوید. ارتش خداوند یک ارتش داوطلبانه است. هر که بخواهد می تواند برای خدمت در این ارتش ثبت نام کند. در رومیان فصل 12 آیه 1 می خوانیم: ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 میگوید: اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. اگر او را دوست ندارید باید چه کار کنید؟ باید او را فراموش کنید. این یک پرچم تصمیم گیری آزادانه و داوطلبانه است. پرچم محبت او بر سر من برافراشته شده است. بیمار عشق. در غزل‌ها فصل 2 آیه 5 می‌خوانیم: مرا با کشمش تقویت دهید و جانم را با سیب تازه کنید، زیرا من از عشق او بیمارم. روح القدس برای جان نجات یافته یک رابطه و مشارکت شخصی رضایت بخش با عیسی مسیح ایجاد کرده است. دوباره تکرار می‌کنم، خدا از آنچه عیسی مسیح برای شما انجام داد خوشنود است. خدا از عیسی مسیح راضی و خوشنود می باشد. اما شما از او خوشنود هستید؟ آیا شادی، خوشی و رضایت را در شخص عیسی مسیح می یابید؟ دوست عزیز، در کتاب غزل‌های سلیمان تفکر و تعمق کنید. زنان و مردان بزرگ خدا در طول تاریخ وقت زیادی را در این کتاب کوچک صرف کردند و پیام‌های عمیق آن را در رابطه شخصی خود با خداوند عیسی مسیح به کار بردند. شما را تشویق می‌کنم که به مطالعه و تفکر در این کتاب اهمیت دهید. برای مدتی در دوران خدمتم به عنوان کشیش در کلیسایی محلی با یکی از مردان بزرگ خدا آشنا شدم. همیشه دوست داشتم به ملاقات او بروم. هرگاه با او صحبت می کردم، نکته تازه از کلام خدا را از او می آموختم. روزی به من گفت: دیشب قبل از خواب درباره اینکه عیسی مسیح چقدر عالی و باشکوه است فکر می کردم. به نظر می رسید که جلال او از همه طرف مرا فرا گرفته است. اشتباه برداشت نکن، چیزهای خاصی را نمی دیدم و خیالاتی نشده بودم. فقط بسیار عالی بود که در مورد شخصیت مسیح می اندیشیدم. پس از مدتی بدن من آنچنان خسته شده بود که نمی توانستم بخوابم و نزد خدا ناله کردم: خداوندا جلال خود را از من بردار. این بدن ضعیف من دیگر نمیتواند در حضور تو بایستد. تجربه بولس رسول را تصور کنید وقتی به آسمان سوم بالا برده شد. توجه میکنید؟ اکثر ما حتی هنوز کمی نیز به حضور جلال او نزدیک نشده ایم. ما درباره اینکه داشتن چنین مشارکتی با او چگونه است آگاهی بسیار کمی داریم. البته پوری و کاملیت خود را زمانی خواهیم داشت که در جشن عروسی بره شرکت کرده و حضور یابیم. نویسنده‌ای که اشعاری زیبا نیز سروده چنین نوشته است: عشق و محبت که از آن صحبت می‌کنیم در جان انسان معجزات می‌کند، چون هرگاه مرا در آغوش می‌گیرد بیمار می‌شوم و هرگاه بیمارم مرا کاملا در آغوش می گیرد. مغلوب شده، ضعیف و درماندم، تا زمانی که آن عشق و محبت مرا تسلی دهد. هرچه عشق آسمانی بیشتر می شود، زخمهای بیشتری می توانند شفا یابند. همان زخمهایی که عشق آسمانی ایجاد کرده بودند. هرچه شادی و خوشی من بیشتر است، ضعیفتر می شوم. آزادتر و راحتتر می شوم. اگر بیشتر شود، مرا خواهد کشت. راضی و خوشنودم که از این بیماری بمیرم. دوست عزیز، این بیماری عشق است. این عشق خدایی پر از تناقض است. مشتاق آن هستم، ولی با این همه جلال و شکوه آن بیش از حد توان شنیدن و درک ما است. در غزل غزلها فصل دو آیه 6 می‌خوانیم: دست چپ او زیر سر من است و دست راستش مرا در آغوش می‌کشد. دست چپ او زیر سر من است. او قادر است که ما را به طور کامل نجات دهد. دست راستش مرا در آغوش می‌کشد. او قادر است ما را از وسوسه ها حفظ کرده و از من و شما اینجا روی زمین حمایت کند. غزل غزلها فصل دو آیه 7 می‌گوید: ای دختران اورشلیم، شما را به غزال‌ها و آهوهای صحرا قسم می‌دهم که مزاحم عشق ما نشوید. چه چیزی است که او را ناراحت می‌کند؟ چه چیزی است که باعث مزاحمت در مشارکت او با شما می‌شود؟ گناه و نافرمانی در زندگی شما چنین کاری را خواهد کرد. نه تنها ما بایستی از او خوشنود باشیم، بلکه او نیز باید از ما راضی باشد. عشق و محبت صادقانه و واقعی یک رابطه دو طرفه است. اگر می خواهید از او خوشنود باشید، رضایت او را فراهم خواهید ساخت. هر که خداوند را دوست دارد، حاضر است از کلام او اطاعت کند. اطاعت و پیروی از کلام خدا در کتاب مقدس، محبت حقیقی ما به عیسی مسیح را نشان می دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.